بر دست نوشته های ما
غبار نشسته است.
در چشم ما نباید
غبار نشسته باشد.
غبار.
سلام، محدثه احمدی هستم و اینجا استدیو غبار است. ما در مجموعه غبار با چیدن اطلاعات و اخبار مستدل و پیدا کردن ارتباطات منطقی بین اونها تلاش میکنیم از دریچه جدیدتری به موضوعات نگاه کنیم. آنچه امروز درباره‌اش صحبت می‌کنیم صنعت جنگ. اگه از من پرسان کنی جورج بوش کار خوبی کرد که به عراق حمله کرد، من میگم نه. ولی اگه بگوی خوشحالی، میگم معلومه که خوشحال هستم. امیدوارم به کشورهای دیگه هم حمله شوه، چون بر بیزینس ما خیلی خوب است. این جمله را چند سال قبل افرایم دایورلی، دلال اسلحه، گفته بود. کسی که شرکت واردات اسلحه کوچکی به نام AEY داشت. شرکت‌های فروش اسلحه پیروز جنگ‌های معاصر هستند. اونا با سودای عجیبی که از طریق فروش سلاح و ادوات نظامی به دست میارن، تانستن صحنه‌گردان جنگای خیلی زیادی باشن. تنها در سال 2018 مجموع نظام فروش تسلیحات و خدمات نظامی که در سراسر جهان انجام گرفت چیزی معادل 460 میلیارد دلار بود. وقتی گروهک تروریستی داعش در غرب آسیا شکل گرفت، شرکت‌های خدمات اسلحه بهانه خوبی برای رونق کارشان پیدا کردند، خصوصا ای که رسانه‌ها مدام می‌گفتند ناامنی در جهان بالا خواهد رفت. این شرکت‌ها به خطوط تولید خودشان سرعت بیشتری بخشیدند و سعی در تقویت این دسته از گروهک‌ها داشتند. فروشندگان سلاح کاملا کار خود یاد دارند. اونا عمدتا در به انبارای خود بروی همه باز می‌کنند، طوری که گاهی وقتا دو گروه درگیر جنگ از یک جا اسلحه خود می‌خرند. سوداوری این تجارت آنقدر بالا هست که تمامی رئیس جمهورهای چند دهه اخیر آمریکا از او حمایت کردند. در اولین سکانس از فیلم پادشاه جنگ ها، جایی که دوربین از روی انبوه فشنگ هایی که روی زمین افتاده به سمت شخصیت اول فیلم میره، او یک دیالوگ جالب میگه که خلاصه ایست از او چیزی که شرکت های اسلحه سازی انجام میتن. او میگه تعداد 550 میلیون قبضه سلاح در جهان وجود داره، یعنی یک اسلحه به ازای 12 نفر ساکن روی زمین. حالا تنها سوالی که باقی میمانه ایست، چطور او 11 نفر دیگره مسلح کنه؟ در روزگاری ارتش کشورها بزرگترین کارفرمایان جهان بودند. برای مثال در روزای پایانی جنگ جهانی دوم، ارتش آمریکا به شمار 11 میلیون نفر رسیده بود. اما بعد از جنگای جهانی، سیاست ارتش محور دیگه پاسخگو نبود و دولت‌ها شروع به کوچک کردن نهادهای امنیتی و نظامی خودشان کردند. اقتصاد سرمایه‌داری بخش بزرگی از نیروی کار به سمت خود جذب کرد، به طوری که اگه همیالی و لیستی از بزرگترین کارفرمایان جهان یک سری بزنین، نام شرکت‌های خصوصی چند ملیتی را مشاهده می‌کنید. شرکت‌هایی مثل والمارت که یکی از بزرگترین فروشگاه‌های زنجیره‌ای دنیاست، و یا شرکت تولید قطعات کامپیوتری فاکسکان که احتمالاً همیالی با یکی از قطعات تولید شده توسط این شرکت روی تلفن همراه خودتان سر و کار دارید. اما در این فهرست نام شرکتی به چشم می‌خوره که اصلاً فکرش نمی‌کنین تا این اندازه بزرگ باشه. شرکت بریتانیایی J4S. شرکت بریتانیایی J4S که به عنوان یک شرکت تامین امنیت شناخته میشه، بعد از والمارت و فاکسکان به عنوان سومین کارفرمای خصوصی در جهان فعالیت میکنه. J4S ماموریت خود بر پایه برقراری امنیت در سراسر جهان تعریف کرده و خدمات متنوعی ارائه می کنه، از نگهبانی شبانه تا انتقال زندانیان، از نقل و انتقالات پول و طلا تا ایجاد زندانهای خصوصی، از برقراری جشنواره ها و کنسرت ها تا جنگ. غرب آسیا در آغاز قرن 21 مورد هجوم ارتشای آمریکایی و انگلیسی قرار گرفت و بعد از سرنگونی دولت‌ها بازاری نو و پردرآمد برای شرکت‌های خصوصی امنیتی پدید آمد. همون سال‌های جنگ و اشغال در خاورمیانه بود که شرکت J4S تبدیل به یک شرکت چند ملیتی بزرگ شده بود. J4S قولی بود که باید در آشفته بازار عراق و افغانستان گلیم خود و پروژه های امنیتی و نظامی کارفرماهایش از او بیرون می کشید و به سرانجام می رساند. این کسب و کار با گرفته شدن جان انسان ها رونق می گیره. در این سالا تصویر چند چهره پرتکرار جلد بسیاری از کتاب‌هایی می‌بینین که با موضوع موفقیت نوشته شده. یکی از اونها بیل گیتس، مدیر عامل مایکروسافت ده که با ثروتی افسانه‌ای و سهمی که از شرکتش داره تا مدت‌ها ثروتمندترین مرد جهان بوده. بسیاری او را با عنوان نماد موفقیت می‌شناسن. بعضی‌هام مهمترین دلیل موفقیتش بخشش و کارهای خیریه او به ویژه در مناطق فقیر افریقا میدانه، خیریه ای که در جریان اعتراض به شکنجه اسیران فلسطینی در زندانهای رژیم صهیونیستی مشخص شد یکی از سهامداران J4S می باشد. سال 2010 وقتی اخباری از شکنجه اسیران فلسطینی و اعتصاب غذای اونا به دلیل اعتراض و شرایط سخت زندان منتشر شد، همه نگاه‌ها به یک طرف برگشت: J4S پیمانکار زندان‌های اسرائیل بود و به عنوان متهم ردیف اول این شکنجه‌ها هدف تحریم جنبش‌های ضد صهیونیستی قرار گرفت و بعضی از فعالان حقوق بشری با پرچم فلسطین در مقابل ساختمان مرکزی J4S تجمع کردند. اعتراضات متوجه خیریه بیل گیتس هم شد و پاسخ خیریه خیلی عجیب تر بود. اولویت ما بعد ساوردن پیسه بیشتر برای هزینه در طرح‌های بشردوستانه است. دست‌های بلند J4S حالا به 16 کشور عربی هم رسیده. همکاری عراق با J4S بعد از اشغال کشورشان توسط آمریکا نه تنها پایان نگرفت، بلکه گسترش پیدا کرد، به طوری که تأمین امنیت قطب هوایی عراق یعنی فرودگاه یا میدان بین المللی بغداد بر عهده این شرکت است. در سال 2020 افشاگری بی‌سابقه ای علیه پیمانکار امنیتی این فرودگاه صورت گرفت. قیس الخزعلی در یک مصاحبه تلویزیونی و دست داشتن شرکت J4S مستقر در فرودگاه یا میدان هوایی بین المللی بغداد در عملیات اطمینان از هدف برای ترور سردار سلیمانی و ابو مهدی المهندس از فرماندهان ارشد جنگ با گروهک تروریستی داعش اشاره کرد. پروتکل رایج امنیتی در فرودگاه عراق به این قسم است که در هنگام نشستن طیاره در باند فرودگاه، شرکت J4S باید در محل خاص در فرودگاه حضور داشته باشد، اما تنها در او شب و او پرواز خودروی این شرکت انگلیسی در او محل حضور پیدا نکرد، بلکه دقیقاً در مقابل رایزینه طیاره و محل پیاده شدن مسافران ایستاد شد. در ادامه افسران امنیتی این شرکت با دوربین‌های رصد در نزدیکی رایزینه طیاره دست پیدا کردند که مأموریتشان رصد کاروان خودروی هدف و در انتها تایید ترور.
تا کسی شهید نبود شهید نمی‌شود. شرط شهید شدن شهید بودن است.
تاریخ بعد از طی یک دوره از تفکرات ملی‌گرایانه در حال تغییره. مرزها و نقشه‌ها و شؤون حاکمیتی کم کم بی‌معنی شده و اغلب خدمات دولتی چه اقتصادی و چه نظامی به شرکت‌های چند ملیتی واگذار میشه. امنیت هم مثل مفاهیمی همچون سلامت و آموزش نه دیگه یک حق همگانی است و نه خدمتی مقدس، بلکه توسط سیاست‌های غرب تبدیل به کالایی شده که هر کس بتونه پیسه بیشتری پرداخت بکنه بیشتر بهره میبره. برای همین است که کسی از سربازای خصوصی و نیکی یاد نمی‌کنه، نه خبری از انگیزه‌های الهام بخش دینی دبینه و نه صحبت از خدمت به وطن زیر پرچمش. هیچ کس اونا را قهرمان خطاب نمی کنه و محاله که نامشانه روی خیابان، سرک، میدان و یا یک سالن تئاتر ببینیم. چه در عراق بجنگن و چه در افریقا از سکوهای نفتی مراقبت بکنن. سرنوشتی همچون صاحبان شرکت‌های اسلحه سازی. غبار را از اندیشه من برخواهیم داشت تا جهان را آگاهانه تر ببینیم. بدرود.